خيرةً تامةً ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری جشنواره شهید رجایی در پنجمین روز از هفته دولت با حضور رئیس جمهور. دستگاه‌های اجرایی برتر معرفی می‌شوند.
شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به علت تجاوز اخیر به این کشور، دولت عراق هم اعلام کرد آماده است به حملات پهپادی اخیر به این کشور پاسخ قاطع بدهد.
و رویکرد زیاده خواهانه آمریکا در قبال ایران. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: مواضع ترامپ در قبال ایران تغییر نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. صبحتان بخیر. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با وجود اعمال تحریم‌ها برای اقتصاد کشور، تراز تجاری ایران در 5 ماه نخست امسال نیز مثبت شد. آقای دشپسند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی افزود آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص‌های صادراتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته و سرعت روند صعودی تورم نیز کند شده است. وزیر اقتصاد همچنین از رشد و ارائه 35% تسهیلات به بخش تولید در 2 ماه نخست امسال خبر داد و گفت حدود 2/3 این تسهیلات در بخش سرمایه در گردش بوده است.
امروز در پنجمین روز از هفته دولت، جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. در این جشنواره سازمان اداری و استخدامی کشور در 2 محور شاخصهای عمومی، برنامه‌های دهگانه اصلاح نظام اداری و اختصاصی، وظایف و مأموریت‌های خاص دستگاه‌ها به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول سال 98 می‌پردازد و دستگاه‌های برتر در عملکرد را انتخاب و معرفی می‌کند. توضیحات آیه رفیع‌زاده، دبیر جشنواره شهید رجایی:
ما دستگاه‌های اجرایی رو بر اساس 2 گروه از معیارهای ارزیابی می‌کنیم. یه سری معیارها معیارهای عمومی هستند که همه دستگاه‌های اجرایی به نحوی موظف شدن که این مأموریت‌ها و اقدامات رو انجام بدن. عمده این مأموریت‌ها هم برگرفته از برنامه‌های اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری. و یک گروه از معیارها هم معیارهای تخصصی و اختصاصی خود دستگاهی که برگرفته از مأموریت‌های دستگاه‌ها. ما در حال حاضر 3 دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به رئیس جمهور که بیشترین امتیاز یا بیشترین رشد امتیاز رو نسبت به سال قبل داشتن بهشون تقدیر خواهد شد. همینطور در محور رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی که در سال گذشته مورد سنجش قرار گرفته، 3 تا دستگاه که بالاترین میزان رضایتمندی از نظر مردم رو گرفتن مورد تقدیر قرار میگیرن.
وزیر امور خارجه کشورمان که به ژاپن سفر کرده است، صبح امروز به وقت این کشور در مؤسسه امور بین‌المللی ژاپن سخنرانی کرد. آقای ظریف در این سخنرانی سیاست خارجی ایران و چشمانداز آینده برجام و تنش‌های جاری در منطقه را تشریح کرد و به سوالات استادان، محققان، تجار و روزنامه‌نگاران برجسته ژاپنی پاسخ داد. آقای ظریف که عصر روز گذشته به وقت محلی وارد ژاپن شد، در شهر بندری یوکوهاما با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار در خصوص روابط دو جانبه آخرین تحولات در خصوص اجرای برجام و تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه قرار است امروز به مالزی سفر کند.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت مواضع ترامپ در قبال ایران تغییر نکرده است. جان بولتون در گفتگو با رادیو اروپای آزاد افزود اینکه ایران برخی منافع اقتصادی ملموس را دریافت کند، آن هم صرفاً به علت توقف کارهایی که نبایستی از ابتدا انجام میداد، نقطه شروع مناسبی نیست. بولتون بدون اشاره به این واقعیت که دولت قبلی آمریکا از برجام حمایت و شورای امنیت سازمان ملل هم آن را تایید کرد، مدعی شد اگر توافقنامه جامعی حاصل شود تحریم‌ها کنار گذاشته خواهد شد. در روزهای اخیر و از زمان نشست سران گروه 7 در فرانسه و سفرهای ظریف به بیاریتس محل برگزاری این نشست، بحث‌ها و گمانه‌های متعددی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران درباره تلاش پاریس برای گفتگوی ایران و آمریکا و دیدار رؤسای جمهوری دو کشور مطرح کردند. اما دیروز آقای روحانی رئیس جمهور در واکنش به فضاسازی رسانه‌های غربی گفت اگر همه تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه برداشته شوند و اگر از مردم ایران عذرخواهی شود، در این صورت وضعیت متفاوت خواهد بود. وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیروز گفت هر گونه گفتگوی چند جانبه منوط به بازگشت آمریکا به برجام و عمل این کشور به تعهدات خود در این توافق است که تاکنون هیچ نشانه ای از بازگشت این کشور به تعهداتش در برجام دیده نمی شود. آیه ظریف در پکن تاکید کرد هیچ دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام متصور نیست.
شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به علت تجاوز اخیر به این کشور. شورای عالی دفاع لبنان پس از نشست مشترک با میشل اون رئیس جمهور این کشور در بیانیه اعلام کرد وزارت امور خارجه لبنان شکایتی را در اعتراض به تجاوزگری‌های اخیر اسرائیل علیه لبنان به شورای امنیت سازمان ملل تحویل می‌دهد. در این بیانیه همچنین بر حق کامل لبنان در دفاع از خود با همه ابزارهای ممکن علیه هر گونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید شده است. معاون دبیر کل حزب الله لبنان نیز تاکید کرد مقاومت پاسخ کوبنده و غافلگیرانه ای را به هر گونه تجاوز اسرائیل خواهد داد. شیخ نعیم قاسم در گفتگو با تلویزیون راشا توده افسود نمیتوان با تجاوز اسرائیل به عنوان موضوعی گذرا برخورد کرد. رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بارها حریم هوایی لبنان را نقض کرده است. روز یکشنبه دو پهپاد این رژیم در جنوب بیروت سقوط کرد که یکی از آنها بمبگذاری شده بود. پهپادهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز مناطقی از نوار غزه را هدف قرار دادند که به شهادت دو تن و مجروح شدن چند تن دیگر منجر شد.
اعلام آمادگی عراق برای پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز خارجی به خاک این کشور. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به تجاوزات اخیر علیه نیروهای بسیج مردمی عراق گفت بغداد آماده است با همه تجهیزاتی که دارد قاطعانه و محکم به تجاوزاتی که از داخل یا خارج خاک عراق صورت می‌گیرد پاسخ دهد. در هفته‌های اخیر 4 انبار تسلیحاتی بسیج مردمی عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. ابو مهدی المهندس جانشین رئیس سازمان بسیج مردمی عراق دولت آمریکا را مسئول این حملات دانسته و گفته آمریکایی‌ها چندین پهپاد اسرائیلی را به همین منظور وارد خاک عراق کرده‌اند.
معاون امور اعدام وزارت جهاد کشاورزی گفت با توجه به تمهیدات انجام شده قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله کاهش یافته است. آقای مرتضی رضایی افسود:
با توجه به تمهیداتی که از سال قبل در رابطه با تولید گوشت قرمز و گوشت سفید به خصوص گوشت مرغ انجام شده بود، الحمدلله وضعیت در مورد گوشت مرغ و گوشت قرمز به خصوص گوساله وضعیت بسیار خوبی است. در رابطه با گوشت گوساله هموطنان مشاهده هستند که در چند هفته اخیر به خصوص در یک دو ماه اخیر قیمت کاهش قابل توجهی پیدا کرده و انتظار هست با توجه به انباشتی که از دام‌های پرواری گوساله پرواری در دامداری هست این کاهش قیمت ادامه داشته باشه.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی امروز با حضور میهمانان داخلی و خارجی در میبد یزد افتتاح می شود. توضیحات آیه دهقان نیری دبیر 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی:
در این مراسم چند تن از خانواده شهدا بزرگان میگل و 13 نفر از برنامه‌سازان مطرح سازمان صدا و سیما تجلیل خواهد شد. این عزیزان هر کدومشون یک برنامه بسیار زیبا برای معرفی یک پیر غلام ساخته بودند که از بین حدود 180 اثر رسیده در حوزه صدا، سیما و خبر برگزیده شدند. مهمانانی که در این اجلاس حضور دارند حدود 700 نفر هستند از سراسر کشور و حدود 46 نفر از کشورهایی که تشیع درشون زیاد هست و مراسم امام حسین علیه السلام در کشورها برگزار میشه. کسانی که در این هیئت‌ها زحمت میکشن رو ما امسال دعوت کردیم، در خدمتشون هستیم در این 17 دوره و از 15 نفر از این بزرگان هم اشاره در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد. ما بعد از ظهر امروز در خدمت پیر غلامان عزیز هستیم در حسینیه بیت العباس، در اونجا هم نشست علمی خواهیم داشت.
یک گزارش خارجی: نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد 42% آلمانی‌ها بر این باورند چین قابل اعتمادتر از آمریکاست. این دیدگاه منفی آلمانی‌ها انعکاسی از نارضایتی مردم این کشور از سیاست‌های آمریکا در عرصه جهانی و همچنین نوع ارتباط دو کشور است.
ترامپ حرف میزند و مرکل پوزخند میزند. این تیتر اشپیگل است از دیدار ترامپ و مرکل در حاشیه اجلاس گروه 7 که ترامپ گفت خون آلمانی در رگ دارد و به زودی به آلمان سفر میکند. دونالد ترامپ. ترامپ اما برخلاف آبا و اجداد آلمانیش با دولت آلمان رابطه خوبی ندارد. نمونهش حرفی است که اوائل ریاست جمهوریش زده بود که خودروهای بنز در خیابانهای نیویورک دیده می شوند، اما آلمانی ها به همان میزان از ما شولد نمی خرند، و بعدها که درباره بودجه نظامی آلمان هم دخالت کرد. او در پشت لحن به ظاهر مداراگونهش در دیدار با مرکل گفت امیدوار است مجبور نشود بر خودروهای آلمانی تعرفه اعمال کند. اما اینکه چرا ترامپ این روزها حرف از مذاکره میزند، شماخر تحلیلگر سیاسی میگوید
ترامپ در هفته های اخیر کاملا در جو انتخاباتی قرار گرفته. رفتارهایش در اجلاس گروه 7 روی هم رفته از همین ماجرا حکایت میکرد.
رفتارهای ترامپ در اجلاس گروه 7 آلمانی ها را به پشت صحنه روابط سرد واشنگتن برلین بیشتر واقف کرد. آلمانی ها حتی مطمئن نیستند رئیس جمهور آمریکا با سفر به کشورشان هم دست از اختلافاتش با برلین بردارد. چنان که طبق یک نظرسنجی 42% گفتند چین قابل اعتمادتر از آمریکاست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت وام‌های ضروری به بازنشستگان کشوری از 5 میلیون تومان به 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت آزمون‌های تحت عنوان آزمون ملی هوش مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست. پیش از این نیز برگزاری آزمون‌های نظیر چرتکه و کانگارو در مدارس از سوی آموزش و پرورش ممنوع شده بود.
تیم ملی مهارت کشورمان در مسابقات جهانی 2019 در میانگین امتیازات تیمی در بین 63 کشور مکان 15 جهان را به خود اختصاص داد. تیم ایران در این مسابقات 1 مدال نقره، 2 مدال برنز و 2 دیپلم افتخار کسب کرد.
و سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل خزر به ویژه استان‌های مازندران و گلستان بارش شدید باران پیش بینی کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقای. نوجوانان ایران در مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جان در تونس دیشب با ارائه نمایشی دیدنی 3-0 تیم کوبای مدعی را مغلوب کردند. بردیا سعادت پشت خزانه تیم کشورمان با 23 امتیاز عنوان امتیاز آورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد. تیم ایران ساعت 19:30 امروز نیز برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر دنیا مقابل تیم قدرتمند روسیه به میدان می‌رود. در ادامه مسابقات جدای قهرمانی جان در توکیو ژاپن، ساعت پیش سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلوگرم با ضربه فنی حریف مراکشی را شکست داد. مولایی در دور سوم با حریف پرتغالی پیکار می‌کند. آقای سلطانی فر وزیر ورزش با استعفای احمد سعادتمند رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال موافقت کرد. از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیروز دیدار تیم‌های شانگهای چین و اوراوا ردز ژاپن 2-2 و الاتحاد عربستان با الهلال عربستان 0-0 مساوی شد. امروز ساعت 16:30 دقیقه گوانگژو چین با کاشیما آنتلرز ژاپن مدافع عنوان قهرمانی دیدار دارند. در ادامه دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نیز بامداد امروز بازی تیم‌های روزنبورگ نروژ با دینامو زاگرب کرواسی به تساوی 1-1 انجامید، اما دینامو زاگرب در مجموع دو مسابقه 3-1 پیروز شد و به مرحله گروه لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. ستاره سرخ بلگراد سربستان و یانگ بوز سوئیس نیز 1-1 مساوی کردند، ولی با توجه به تساوی 2-2 مسابقه رفت، ستاره سرخ به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی دور بعد شد و کراسنودار روسیه 2-1 به اولمپیاکو یونان باخت تا اولمپیاکو در مجموع 6-1 صعود کند. امشب نیز سلاویا پراگ جمهوری چک با کلوژ رومانی، بروژ بلژیک با لانس کلینز اتریش و آژاکس آمستردام هلند با اپوئل نیکوزیای قبرس دیدار دارند. تیم‌های برتر دو مسابقه رفت و برگشت به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود می‌کنند و از دور سوم جام اتحادیه انگلیس دیشب در بازی مهم تیم بریستول از دست 1-1 برایتون و یاران علیرضا جانبخش 2-1 مغلوب شد. ملی‌پوش کشوران که پس از 3 بازی از ابتدا در ترکیب قرار گرفته روی گل اول برایتون تاثیرگذار بود. واتفورد 3-0 کاونتری را برد، فولام 1-0 به ساوثهامپتون باخت، وستهام 2-0 نیوپورت را مغلوب کرد و کالچستر موفق شد در ضربات پنالتی کریستال پالاس را حذف کند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی ششم شهریور ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این عناوین. رونمایی از بدحجابی در مراسم رسمی.
زنانی به اسم لباس محلی با یک تاج در این نشست ملی دعوت شدند که اگر برای برخی از آنها توصیف کشف حجاب را اطلاق کنیم شاید به خطا نرفته باشیم.
عوارض آزادراه‌ها در شیب تند گرانی.
اگه یک کارمند دولت که کارش توی خرم‌آباده بخواد روزی یک بار رفت و آمد کنه، در ماه بیشتر از 1,000,000 تومان فقط عوارض جاده‌ای پرداخت کنه.
و کوتاه‌ترین دولت بزرگترین دستاوردها.
در کنارشان رئیس جمهوری با دو ویژگی مهم مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است.
ساعت 8:16:51 است. ممنون که پیک بامدادی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما حضور زنان بدحجاب در همایش ملی توسعه زیرساخت‌های روستایی واکنش‌های فعالان فرهنگی را برانگیخته. گزارشی از همکارم خدایی.
مراسمی که قرار است در آن دستاوردها در توسعه زیرساخت‌های روستایی معرفی شود، ولی حاشیه‌هایی اتفاق می‌افتد که گویی مهمترین این دستاوردها یعنی عفت و حجاب زنان روستایی مخفول واقع می‌شود. زنانی به اسم لباس محلی با یک تاج در این نشست ملی دعوت شدند که اگر برای برخی از آنها توصیف کشف حجاب را اطلاق کنیم شاید به خطا نرفته باشیم. اگر زنانی که برای نمایش به همایش ملی دعوت شدند با این پوشش در خیابان ظاهر می شدند، متدینین و مجریان قانون بی اعتنا از کنار آن نمی گذشتند. شاید کم سابقه باشد که در یک مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد دولتی از جمله 5 وزیر، دختران و زنانی جوان به اسم لباس محلی مرزهای بی‌عفتی را زیر پا بگذارند. مرکز رسیدگی به امور مساجد در واکنش به این حد که حرمت در نشست دیروز خود از دعوت از دو مسئول خودداری کرد، اگرچه این مرکز در این باره حاضر به گفتگو با رادیو نشد.
مرکزم بیانیه داد دیگه راجع به این موضوع، دیگه میتونید بیانیه را از روی سایت مرکز که مسجد داتای آره هست ببینید.
کسی در همایش ملی دو روز پیش نپرسید این نوع پوشش غیر متعارف مربوط به زنان روستایی کدام مناطق است که تا کنون در مراسمات بومی و مرتبط با روستاییان دیده نشده است و آیا با فرض اینکه این زنان روستایی هم باشند باید با هر پوشش و وضعیتی در مراسم رسمی حضور پیدا کنند؟ درباره این سوال سراغ معاون توسعه روستایی رئیس جمهور رفتیم. دکتر امید میگوید این موضوع ارتباطی با این معاونت نداشته است.
برخی از خانم هایی که تشریف داشتن اونجا تو مراسم دعوت شده بودن شاید بشه گفت اصلا کلا بی حجاب بودن. میخواستم ببینم که با چه عنوانی از این خانم ها دعوت شده بود که
کل برنامه مال وزارت نیرو بوده، مال ما نبوده. 5 تا وزارت خونه بودن، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات، راه. اما هماهنگی بین این 5 تا وزارت خونه رو وزارت نیرو انجام داد.
یعنی مهمانم وزارت نیرو دعوت میکنه یا اینکه مثلا خب یه نهاد، خب به هر حال کسی بعد روستاها رو بشناسه که وزارت نیرو نمیشناسه که یعنی مثلا خب
میدونم نمیدونم حتی اینم نمیدونم که کل مهمانان یه دستگاه دعوت کرده یا چند دستگاه، اطلاع ندارم.
آها، چون ما واقعیتش برامون جای سوال بود، گفتیم خانمایی که بله. اصلا حجاب ندارن اصلا بله. تو ایران داریم مثلا هم
یه تاج اومده بهتون میدم، یه زنگ بزنید
از روابط عمومی وزارت نیرو سوال میکنیم. او میگوید این زنان باید با روسری سفید و یک تاج در همایش ملی حاضر میشدن، اما بنا به دلیلی که باید از مسئولان حراست پرسید روسری سفید آنها قدری زیادی عقب رفته است.
ببین یک شال سفید با یک تاج، ولی شال طرف عقب رفته
خب به هر حال یک همایش رسمیه که با حضور مسئولان دولتی هست، خب مگه نباید یه مقدار شون اجتماعی رعایت بشه؟
از وزارت نیرو به عنوان برگزار کننده همایش ملی روستایی میپرسیم در کجای آذربایجان زنان روستایی بدون حجاب حاضر میشوند؟
بعید میدونم تو ایران روستایی باشه که خانماشون اصلا بی حجاب بگردن.
آذربایجان غربی.
اونا مردم متدین هستن، بعید میدونم اونا بی حجاب باشن.
ایران بی حجاب نبودن.
بخش تأمل برانگیز ماجرا آنجاست، زنانی که با وضعیت شل حجابی حتی اطلاق کشف حجاب را میشود در آنها به کار برد برای نمایش و دیده شدن به مکان آورده شدند. چنین استفاده ابزاری از زن، آن هم در جلسه‌ای با مشارکت 5 وزارتخانه، با کرامت زن ایرانی به ویژه زنان عفیفه روستایی همخوانی دارد. دکتر کوشی استاد دانشگاه:
این حادثه و این بی‌حجابی رخ داده در این مراسم هم اهانت به قانون بوده، هم اهانت به شریعت و باور دینی مردم بوده و هم اهانت به فرهنگ ایرانی. طبیعتاً توقع میره که بیش از هر چهره و هر نهاد دیگری پایبند باشند و انشالله در واقع شاهد باشیم که دیگر در هیچ مراسمی چنین مواردی تکرار نشه، چرا که به تعبیر حضرت امام فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای شریعته و اگر خدای نکرده در حکومت اسلامی در حضور مسئولین دولتی چنین پرده‌دری هایی و چنین بی‌حرمتی های اتفاق بیفته فلسفه حکومت اسلامی عملا زیر سوال رفت.
اگرچه بر اساس اطلاعیه ریاست جمهوری نهادهای صنفی دعوت کننده این میهمانان بودند و وعده برخورد با خاطیان داده شده است، ولی باز این ابهام خودنمایی میکند که نهادهایی که وعده برخورد با خاطیان را دادند مگر در همین همایش حضور نداشتند و حتی یک تذکر لفظی میتوانست از این نقض صریح قانون جلوگیری کند.
خب شما هم نظرتون رو راجع به این گزارش به 3610 پیامک کنید.
این پیک بامدادی است.
اما افزایش چراغ خاموش عوارض آزادراه‌ها پای دادستانی را به میون کشیده. عوارض یکی از آزادراه‌ها به حدی رسیده که اگر کارگری برای رفتن محل کار خود مجبور به استفاده از این مسیر باشه، باید حدود 80% از میزان حداقل حقوق خودش رو صرف پرداخت عوارض کنه. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
اگه آخر هفته گذشته برای سفر از شهرتون خارج شده باشید و از آزادراه‌های بین شهری عبور کرده باشید، هنگام برگشت حتما متوجه شدید که مبلغ پرداختی عوارض آزادراهی با مبلغی که چند روز پیش پرداخت کردید متفاوت بوده، چون در این چند روز مبلغ عوارض آزادراه‌ها افزایش داشته.
کنارگذر مشهد تقریبا عید بود 500 تومن افزایش دادن، الان مجدد آوردن باز 2-3 روز پیش از یکم 500 تومن دیگه افزایش دادن.
یه تیکش 15 تومن بوده،
شده 18 تومن من در این روز اومدم و یه تیکش هم 5500 بوده شده 6500
شد 10000 تومن. دیروز که اومدم 12000 تومن گرفت. بحثم کردم بهش گفتم بابا این اتوبان هم از خارج میاد چه قانونی نمیدونم چه والله.
این افزایش چراغ خاموش عوارض آزادراه‌ها اولین بار نیست که اتفاق میفته، اگرچه برخی مسئولان اون رو تکذیب میکنن، ولی در ابتدای امسال هم به گفته بعضی از رانندگان در برخی از مسیرها شاهد افزایش نرخ عوارضی بودند. سال گذشته هم وقتی عوارض آزادراه‌ها افزایش پیدا کرده بود، وزیر راه و شهرسازی وقت حتی ابتدا از افزایش‌ها اعلام بی‌اطلاعی کرده بود. آقای آخوندی
ظاهرا مثل این که اعلام کردن که عوارض جاده‌ای بین 20% افزایش پیدا کنه، ولی ظاهرا مثل این که این محقق نشده بین 25% تا 50% عوارض جاده‌ای دریافت میکنه. نظرتون چیه؟
چی به شما همچه خبرش دادن؟
ظاهرا اینطوری بوده، چنین چیزی نیست.
نه خب ظاهرا که نمیشه.
الان نظرتون چیه در این مورد؟
از چرا خاموش بودن این افزایش عوارضی که بگذریم، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای میگه این افزایش حد اکثر 20% و به منظور خدمات بهتر در آزادراه‌ها صورت گرفته. آقای مقبری
حدودا متفاوت این تقریبا تا 10% تا 20% تغییر.
یعنی خیلی عدد مشخصی نیست، صرفش 20% بوده؟
20% بوده.
اما رانندگانی که این روزها از عوارضی ها عبور کردن میگن افزایش نرخ عوارضی ها خیلی بیشتر از سقف افزایش 20%یه که آقای مقبری اعلام میکنه. مثلا در آزادراه ساوه سلفچگان و یا در آزادراه قمکاشان حدود 40% افزایش وجود داره.
منی که من دیدم 2.5 بود که الان 3.5 گفت 20%. من اینجوری که من حساب شده 40% حساب کردم.
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی افزایش های 40% و 50% رو در برخی از عوارضی ها تایید میکنه و میگه این افزایش بر اساس خدماتیه که ارائه میشه.
قطعا آزاد به آزاد راه این موضوع متفاوت به لحاظ عددی، این عدد خیلی قابل توجهی نبوده. مثلا عدد سال گذشته 2500 تومان بوده که این میزان در حال حاضر شده 3500 تومان. بر اساس محاسبات انجام شده میزان هزینه های نگهداری از آزاد راه بر اساس استانداردهای فنی موجود در سال 98 باید چیزی حدود 378 میلیارد تومان در واقع محقق باشه، در حالی که در حال حاضر این عدد چیزی معادل 125 میلیارد تومانه، یعنی کمتر از 1/3 وضع مطلوبی که باید اتفاق بیفته، در حالی که با تصمیم وزیر محترم راه و شهرسازی و با هدف رعایت حال کاربران آزادراه این نرخ به صورت میانگین 21% رشد کرده.
اما اونطور که شنونده ها و به خصوص راننده های جاده ای کشور به پیک بامدادی اطلاع دادن، خدمات به هیچ وجه با عوارض دریافتی در تناسب نیست.
دست اندازه خیلی ناجوری هم تو کنارگذار مشهد درست کردن. چند بارم اعتراض کردیم به همونایی که عوارض میگیرن، به همون مسئولاشون گفتیم آقا جان راه درست کنین.
این جاده خیلی خرابه، از سمت زنجان که عوارض زنجان به سمت تبریز حرکت میکنه میری فرو رفتگی داره.
این طولنای طولانی داره. طولنا هم اکثرا یا خیلی کم نورن و یا اینکه اصلا خاموشن.
کمتر از 2 سال پیش بود که دادستان قزوین به خاطر نبود همین خدمات دستور به حذف عوارض مسیر قزوین زنجان داده بود و حالا هم دادستان خرم‌آباد بعد از افزایش عوارض آزادراه خرم‌آباد پلزال از ورود دادستانی به این موضوع خبر داده، چرا که رکورد افزایش نرخ عوارض رو آزادراه پلزال خرم‌آباد داره، به طوری که اگه یک کارمند دولت که کارش توی خرم‌آباده بخواد روزی یک بار رفت آمد کنه باید نزدیک به 40,000 تومان، یعنی در ماه بیشتر از 1,000,000 تومان فقط عوارض جاده‌ای پرداخت کنه. آقای رازانی دادستان خرم‌آباد:
این نرخ‌ها رو تهران تعیین می‌کنه. من یه بارم با تهران مکاتبه کردم، با معاون وزیر مکاتبه کردم. خب این نمیشه ما اینقدر گران باشه. واقعا در یه مقدار برای رانندگانی که قرار از این آزاد رو عبور کنن این نرخ مقدار بالاست. خب این نمیشه اینطور وضعیتی.
در واکنش به صحبت‌های دادستان خرم‌آباد، آقای زمانیان مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه‌ها میگه این صحبت‌های دادستان وجاهت قانونی نداره و وزارت راه هم دفاعیات خودش رو برای این افزایش عوارض‌ها داره.
خب به لحاظ قانونی در واقع ورود اونها خیلی وجاهت نداره، چون اقداماتی که داره انجام میشه کاملا منطبق با قانون هست.
اما در بین این مناقشات چیزی که به خوبی مشخصه اینه که افزایش عوارض با جیب بسیاری از کاربران آزادراها به ویژه رانندگانی که با پیموندن جاده‌ها کسب درآمد می‌کنن همخونی نداره و اگر رانندگان به خاطر این افزایش عوارض از آزادراها استفاده نکنن باید منتظر افزایش ترافیک راه‌های فرعی و به دنبال اون افزایش تصادفات رانندگی باشیم که علاوه بر آسیب‌های روانی که به جامعه وارد می‌کنه کشور رو متحمل هزینه‌های مالی سنگین ناشی از تلفات رانندگی می‌کنه.
خب شما شنوندگان عزیز هم بهمون پیامک بزنید و بگید که عوارض در این یک هفته چند درصد افزایش پیدا کرده و آیا این افزایش عوارض با کیفیت آزادراها متناسب هست یا خیر. 3610
این پیک بامدادی.
جشنواره شهید رجایی امروز برگزار میشه، اما ساده زیستی راز ماندگاری شهید رجایی است، کسی که مدیریت کوتاه‌ترین دولت را بر عهده داشت. اگرچه فاصله تفویض حکم ریاست جمهوری تا شهادت